بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی امل، جلسه 318، شنبه 30 آذر 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث اسماء حسنای الهی و تعامل سلوکی با این اسماء که امسال در بحث عرفان و در وادی عمل شروع کردیم، بعد از مقدماتی رسیدیم به اسم شریف رزاق و توضیح دادیم که رزاق به چه معناست، خدا روزی دهنده است به چه معناست و چگونه مدد وجودی میده به همه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین گفتیم و گفتیم از حصر رزاقیت میشه در حضرت حق، بقیه همه جلوات او هستند. گفتیم بعد از این مسئله رسیدیم به این کریمه، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، که روزی من حیث لا یحتسب به حضرت حق گفته شد و تقوا اگر کسی پیش کنه بهش داده میشه. و چون معمولا از این دست بحث ها تا میشه یه آفتی که داره مسئله طلب رزق، که خب من حالا که اینه من تقوا پیشه میکنم بقیه روزی رو خدا میده پس من دیگه کار نکنم، این باعث شد ما بحث لزوم طلب رزق رو داشته باشیم و احادیثی که در این زمینه هست. من انصافا به نظرم تو اندیشه های دینی خیلی باید بهش توجه کرد. تو اندیشه های دینی بحث قضا و قدر رو میگه ولی هیچگاه آسیب توش نمیاد. آسیب هایی که گفته میشه و همه رو زود جواب میده و پاسخ میده و به گونه ای طرح میکنه و طرح واقعی هم هست. حالا عرض میکنم همه جا همینجوری، یعنی بحث های دینی همیشه تا گفته مثلا زهد گفته میشه یک آسیب داره، نه اینکه زهد بده ولی معمولا آسیب داره. تا گفته میشه مثلا قضا و قدر همه چیز به دست خداست، آسیب داره در بحث اراده. تا گفته میشه خدا روزی دهنده است تو چی کار داری، تو باید تقوا پیشه کن، آسیب داره. و لذا همین باعث آسیب هم شد در دوره رسول الله که عده‌ای گفتم این توضیح دادم، گفتم خب دیگه قد کفینا، خدا دیگه خودش کفایت، ما عبادت بکنیم تقوا پیشه کن خدا میده، که رسول الله فرمود اتفاقا خدا این چون این بنده ای رو اجابت نمی کنه، یعنی نمی رسونه بهش. نه. و بعد باعث شد لزوم طلب رزق رو توضیح دادیم که چرا باید طلب روزی باشه و در اندیشه دینی اصلا مسئله رزاق رو گفتن کنار یک آموزه دیگه که حتما باید شما برید دنبال روزی و طلب رزق. ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، ان یجری الاشیاء الا به اسبابها. دیگه اندیشه دینی است، در جاهای متعدد در متون دینی ازش استفاده کردن. معناش این نیست که ما راه را ببندیم، معناش بله که چی؟ بله اون روز غم معنا داره، اصلا من نمیشه کرد، ولی معناش این نیست که نه بله اونم رزق درستیه. اصلا من حالا میگم انشالله من حیث لا یحتسب خیلی گسترده است، اصلا اینجوری نیست. و حالا همین حضرت مریم چرا بعدش گفته که چون برو درخت تکون بده، خب همین قبلش بهش داد، چرا بعدش گفت تکون بده، درخت تکون بده تا بتونه؟ چرا نه خیر این حرفاش تنظر چی؟ آها خدا داد الحمده، نداد دست به کار نباید دست به کار شدن در پرداشت، و بلکه دستور میده. نه اون برای خوش سری داره، این هم حساب داره، اینجوری نیست. و هیچ کدوم اینها نباید برداشت. و رزق من عند الله، اصلا من زبان دارم بیان دارم نمیخوام وارد. رزق آسمانی داریم، مثلا رزق بهشتی داریم حتی، و خصوصیاتی داره رزق بهشتی حتی، نمیتونه اینا کسی انکار کنه. متاسفانه فقط الان دیگه ذائقه ها تنگ شده، اینا رو اصلا بگیم این حرفا چیه، از بهشت نمیدونم قضا بیارن، نه معنا داره. و حتی رسول الله از این قضای بهشتی خورده شده به وجود پاک فاطمه زهرا، نه اینا رو انکار نمیشه کرد. فقط اینا حساب داره دیگه، فقط اینو باید مواظب بود. بنده خدایی میگفت حالا شما ما رو کشوندید به جای دیگه، من قرار نبود برم تو، میگفت این رو امیر المؤمنین برام فرستاده، خرمایی بود و زیادم غذا نمیخورد، گفت همین خرما قوت منه، باور شد نکن بس. این کار پذیر نیست، ولی حالا برای خودش حسابم داره، وقتش هم میگن آقا دست به کار باید بشی، وظیفه داری. حالا دیگه اونو باشه، این وظیفه توش تو فرهنگ قرآنی اینی که الان میخوام نمیام از خودم، الان میخوایم با هم ببینید توضیح اومده. جالتا وظیفه، البته تأکید کردم هر کس بر حسب وظیفه خود، این وظیفه خود رو باید خیلی دقت کرد، هر کسی وظیفه ای داره در جای خودش. بنده معتقدم طلبه وظیفش هست بره کارشو بکنه، میکنه درس میخونه، بقیهش با خدا باید. ولی وقتی خدا دست رو میبنده یعنی چی؟ ما این رو ازش معنا میفهمیم. بعضی میگه خب من هیچ معنایی نده، نه، وقتی اون دستگاه سراسر شعور بود و به دست خداست، وقتی تنگ میگیره معنا داره، وقتی هم دست رو باز میکنه معنا داره. من توضیح دادم قبلا، گفتم اینا معنا داره. فقط بهتون بگم شما با یه موجود با شعور انسانی روبرو بشید، با شما اینجوری تعامل بکنه، شما متوجه میشید آها اینجا باید برم دنبال، اینجا نباید برم. همین موجود شعوری انسانی با شما این تعامل، خدا که دیگه در شعور دیگه بی‌نهایت دقت میکنه، اون حساب داره تو عالم. حالا بذارید برگردم به بحثم، که این بحثم به هم نخوره، باز دوباره خواستید رزق آسمانی هم راست، رزق آسمانی غذایی که من میخورم تو دستگاه گوارش من میره، دارم میگم حتی نه رزق آسمانی معنوی علمی و اینا نمیگم، حتی اینها راست حقه، همه درست، فقط اینها اهلشو میخواد که به اصطلاح همراهی کنن، چون بعضی ها اینا رو متوجه نمیشن. حالا بعضی هستن رزقشون میدن بهشون، رزق مثالی بهش میده، سیرش میکنه، سیر مادی میشه، یعنی دیگه احتیاج به غذا مثلا نداره، ولی مثالی بهش داد، اونم درسته. بنده خدایی بود حالا دیگه آمار انداختی باز دیگه وادی، من نمیتونستم درم بیا. بنده خدایی بود روزه گرفته بود، بچه هم بود و نمیتونستم به علال قایدم بگیر. بعد حالا توضیح داد که من نور دیدم چی دیدم، حالا اون توضیحاتی خودش دادی بقیش. بعد میگو من خورما دادم، من خورما رو خوردم سیر شدم، یعنی سحرم نخورده بود، میخواست روزشم بگیره، خیلی هم اصرار داشت. پدر منو بابا تو چی نخورده؟ من سیرم. بهش میگفتم چجور سیری بود؟ من خورما خوردم. حالا تو چی؟ توی تمثلش. حالا اینها چه ربطی به هم داره؟ به ظاهر که ما میگیم ربط نداره، ولی اینها خیلی ربط داره برای خودش. میگم میتونه حتی مثالی باشه و رزق مثالی بدم، ولی تأثیر مادی داشته باشه. اینا رو بو علی فی الجمله توی بحث این نمت العارفین اوورده، توضیح داده و چرا اینجوری میشه، فی الجمله گفته، اندکیشو گفته. یا میتونه حتی مادی بهش برسه، ولی از آسمان باشه، از بهشت باشه، راه داره، معنا داره. فقط این تصویرش و بحثش و اینا برای خودش راه داره، که یه کمی سخته الان با بیانات اینجایی. مگر بحثای نهایی، بحثای فلسفی و عرفانی آدم بخونه، اینا رو میتونه درست کنه. بذارید بگذرم برگردم به بحث. لزوم طلب رزق رو داشتیم، میگفتیم که باید طلب رزق کنه. اولا یجدل امور الا به اسبابها، اون بیانی رو که امام صادق توصیه کرده بود و گفتیم، اون بیانی رو که از رسول الله که عده‌ای گفتن ما خونه میشینیم اینها رو گفتیم، تمام کردیم این بحثا رو گفتیم، بلکه اصلا دین بیانی که در مورد کسب داره و تلاش برای روزی رو داره و اینکه انسان باید بره دنبال روزی رو تعبیر میکنه عبادته. این اصلا سطح کار رو تغییر میده. یعنی احساس نکنیم فقط آه نه رفتم تقوا پیشه کردم و نماز خوندم عبادته، ولی این عبادت نه، این نمیم. البته کسب حلال طبیعیستی اون بس. این بیان امام صادق رو نگاه کنید، بیان رسول الله العباده سبعون جزءا، عبادت 70 جز داره. افضلها طلب الحلال، شاید بگید به خاطر حلاله، ولی طلب الحلال دقت کنه، طلب الحلال یادتون باشه، بله حلالش عصر شده ولی طلب الحلال با طلب کنه بره دنبالش، همون تعبیری که آمده در قرآن واسأل الله من فضله، بخواید دستور میاد و فضل الهی رو باید طلب کرد. یا این تعبیر الکاد و علی عیال امام صادق علیه السلام کل مجاهد فی سبیل الله، خب این که معناش واضحه، یعنی کسی نمیتونه بگه بار مثبت نداره، فقط گفته نه فقط کار کنید، نه کار کنید برای زن و فرزند، خود این میشه چی؟ کل مجاهد فی سبیل الله، یعنی داره در راه خدا حرکت میکنه، اینو عبادتش چرا این رو حسش میکنه تو اندیشه دینی؟ این خیلی خوشه، یعنی مسئله رو فقط این نمیگه خب میتونی مثلا انجام بدی، میگه مستحب، مباح نه مستحب، بلکه گاهی واجبه. دقت کن حالا این ادبیاتی که تو ما وجود داره و چی هستش؟ مجاهدت به اصطلاح در راه الکادل عیاله، و بعد به یک لطف هایی داره، حالا من الان وقتش نیست خلاصه عرض کنم، الکادل عیاله خیلی لطف داره، یعنی منطقیت این باشه من دارم چند نفر رو سیر میکنم، چند نفری که عیال منه، حالا عیال داریم تا عیال دیگه، یعنی گاهی میبینید پدر و مادرش هم هستن، نمیدونم گاهی میبینید چند تا نفر دیگر هم هستن، چند تا از فامیلاش مثلا جایی ندارن اومدن خونش، هرچی باشه الکاد و لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، درد میخواییم؟ یعنی خود این یک لطفی داره و حلاوتی داره. حالا بعضی هستن سر سفره، حالا من اینا رو بعدا میگم تو بحثای ادامه داریم، میگم تو سر سفره میشینه، از اینکه چهار نفر اومدن سر سفرهش نشستن که سفره خداست ولی او از مجرای او اومد سر سفرهش نشستن، لذت میبره، دیگران رو سیر میکنه، داره دیگران رو مدد میده، این خیلی ارزشمنده، اصلا سبک کار تغییر میکنه و اصلا هویتش شده عبادت، هویت عبادتی اصلا معناش واضحه تو متن دینی واضح هستم چه از میکنم، این خیلی ارزشمنده، اصلا سطح کار تغییر میکنه. باز دوباره این تعبیر امام رضا علیه السلام، البته صدق عیال، عیال موقت هم گاهی نمیشه کرد حتی بر مهمانی که یک روز میاد میره، ولی اگر چند روز باشین حالت عیال موقت پیدا میکن، یه مهمانی آمده باشه دو سه هفته خونه شما باشه، ولی منظور این نیست که یه برید اگر مهمان دیگر هم بشید، منظور هم نیست دار. خب امام رضا علیه السلام میفرمه الذی یطلب من فضل الله عز وجل ما یکف به عیاله اعظم اجرا من المجاهد فی سبیل الله، اعظم اجرا، کسی که طلب کنه از فضل الهی، ادبیاتش هم جالبه، فضل الهی قرآن هست این رو راه داد و ابتغوا من فضله، فضل الله، کسی که طلب کند فضل الهی را ما به چه مقدار؟ اون مقداری که عیالش رو کفایت ببخشه، اعظم و اجرم من المجاهد فی سبیل الله. باز حدیث دیگری است که این حدیث باید انشاءالله باز بعدن رو شاید بهش برسم، امام باقر علیه السلام من طلب رزق دنیا استعفافا عن الناس، که این رو انشاءالله بعدن توضیح میده، و توصیعاً علی اهله، که برای خانواده گسترش ایجاد کنه، و تعظیماً علی جاره، و تعطفاً علی جاره، به همسایه خودش کمک کنه. بله لقى الله عز وجل یوم القیامه و وجهه مثل القمر ليله البدر، اینا خیلی معنا رو تغییر میده، صحویت کار رو. طبیعی چی میکنه؟ کسی که حالا استعفا فنن ناس که دیگه احتیاج به مردم نداشت باشه، انشالله باز میرسه و توصیه علی اهله، بر اهل خودش گسترش ایجاد کنه و تعطف با همسایه کنه، به همسایه هم برسه، با خدا ملاقات میکنه مثل ماه به اصطلاح شب 14. خیلی دیدیم معنای ویژه‌ای داره. حالا من اینو که عرض کردم، بذارید توصیه علی اهل رو یکم بیستم. تو روایات ما نگاه کنید، تعبیر داره محبوب ترین شما، این ادبیات خیلی معنا داره، این واضحه برای ما، خودم هم میفهمم، محبوب ترین شما نزد خدا کسی است که بر فرزند و فرزند خودش گسترش میده، یعنی مالی رسید، امکانی رسید، گسترش میده، یعنی کاری میکنه که اینا سن این سفره بیشتر، ولی مرز شرعیش واضح باشه، مرزهایی که معمولا دین میزن به سطح تجمل نرسه، به سطح اسراف نرسه، اونا رو بذارید کنار، محدودا مشخص دیگه تو دین گفتش، اونا رو بذارید کنار، اصلا خدا خوشش میاد، خدا خوشش میاد. این تعبیر رو زارن امام سجاد دارن، من جنن بشتم، امام سجاد دارن محبوب ترین شما کسی است که وقتی گشایشی شد خدا بهش یه مقدار وشی داد، این یه بخ نبرده تقسیمش کنه بین خانواده. حالا تدبیر رو بله، تدبیر هم باید بکنه، اینا قیوداتی که وجود داره، تدبیر المعیشه باید کرد، نمیدونم اسراف نباید کرد، تجمع اونا رو باورجا، مثلا بحث مال اونا نیست، ولی خوشش بیاد که خانواده در راحتی بذاره. خانواده در راحتی چجوری؟ عرض کردم این محدودا رعایت کن، ولی بذارید. بعضی اصلا نمیگه نباید داد، نه اینجوری نه، امساک نباید کرد، خدا خوشش میاد، اصلا خدا خوشش میاد که شما وقتی به دستون رسید یا حالا کسی تلاش کنه تا توصیه علی اهل بشه، من اینو علی میخوام بگم، تا بر خانواده وسعت بده، این به اصطلاح مثل کسی است که خدا رو ملاقات میکنه و وجه او نمیدونم مثل قمره، تو توضیحی که اینجا آمده روز قیامت. و بعد این تعبیر رو باز نگاه کنید، قال صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله ان الله یحب ان یرا عبده تعبا فی طلب الحلال. اصلا خدا خوشش میاد که شما برای طلب حلال به تعب بیفتید. ببینید اینا اصلا داره چی کار میکنه؟ تحریک بر کار، ولی تحریک چه شکلی؟ تبدیلش میکنه به عبادت، تبدیلش میکنه به چی؟ محبوب نزد خدا شدن، خدا خوشش میاد. من قبلا هم عرض کردم معمولا تو متن دینی اونجایی که صحبت یحب و لا یحب شده تو قرآن مثلا خیلی بهش اعتنا کنه، ان الله یحب التوابین، یحب المتطهرین، یحب هایی که در قرآن و لا یحب، این یحب و لا یحب خیلی اسرار دار، یعنی نظام عالم خوشش میاد، خدا خوشش میاد، نظام عالم خوشش میاد، مدافع او میشن، همراه او میشن، برکت میدن، پروبالش میدن، بهبه و چهچه میکنن براش. واضح باشه این لفظ میکار میکنن، من میخوام اون فضای نظام عالم، ان الله یحب، یحب، این یحب خیلی باید بهش توجه کنه. ببینید یه وقت هست میگه خدا میگه اجازه میدم، اذن میدم، خوبه، اشکال نداره انجام بده، یه وقت میگه انتن اصلا دوست دارم، دقت کنه دوست دارم، این دوست داشتن، این دوست داشتن تا میاد اصلا ادبیات رو خیلی غنی تر میکنه. ما اینا رو میگیم ادبیات توحیدی متن دینی، خیلی زیاده و اینا رو کم نگیرید. الان اینجا تعبیر چی میکنه؟ ان الله یحب ان یرا عبده تعبا فی طلب الحلال، باید تعب، دچار تعب بشه. باز عرض کردم هر کس البته به حسب وظیفه، این حالا چون بحث رزق پیش اومد، به حسب وظیفه، به حسب وظیفه دقت کنید، اون رو باید قاعده بدونید، یعنی مثلا کارمند باید چجوری کار کنه. یا میگه آقا من که حالا چقدر مگه پول میدم، من که سر کارم مگه چقدر پول میدم، حالا که اینقدر من همینقدر کار میکنم، اینجوری نه، اینجوری نه، کارشو بکنه به حسب وظیفه، بیرون هم اومد میخواد کار بکنه بسیار، طلب هم همینجور، هر طلبه ای حالا بحث به وضعیتش که قبلا گفتم خدمت، فقط باید آدم بلد باشه تو مسیر طلبه که وظیفه رو باید یادتون باشه، هیچ جمع وظیفه رو حذف نمی‌کنم، تأکید می‌کنم. مثلا طلبه داره میره تبلیغ، برید خیلی خوب، وظیفه ماست، ولی وظیفه ما هم اینه که به خاطر اینکه یکی رو خوش بیاد که بیشتر چه فلان، اصلا چه مرا داره؟ خدا گفته وظیفه است برو و بعد روزی هم خود باید، بقیه من چیکار دارم؟ من کار خودم میکنم، بقیه خدا. دقت کنید، این رو باید دقت کنید. خب هم طلب هم حلال. ببینید من حلال توضیح داره دیگه، الان بعدا باید برسم. بیشترش برمیگرده به این که جانب خدا رعایت کردن. انشاءالله توضیح میدم بعدا، داریم بحث تقوا رو باید روش کار کنیم، بریستیم اونجا عرض میکنم. دقیقا میخوام میرسم توضیح میدم. اصلاً برمیگرده به این که البته طلب به اضافه حلال، نه یعنی فقط حلال گفتیم، نه حلال بخوره فقط نیست، طلب حلال کنه. این دوتا جانب خدا رعایت کردن، این ذکر عملیه، این جزء برتری ذکر هاست. در روایات نگاه کنید، اما میسن انشاءالله توضیح میدم. خب خواستم چی بگم؟ منطق دینی این کار رو میکنه، ما رو فقط نمیگه که خدا روزی رسانه، تنها روزی رسان خداست و خدا در روزی میده و تقدیر شده عالم اینا، بس دیگه تو هیچ کاری نکن. از ما چی میخواد؟ طلب حلال کن، طلب بکنیم روزی رو. طلب روزی هم یعنی حرکت کنیم، دست به کار شیم. اونم دست به کار شدن با چه شکلش؟ تعبیر میکنه به شکلی که عبادت حساب بشه، یعنی محبوب خدا میشه و این حالت، یعنی ادبیات دینی. اصلش چیه؟ اولان یجر الامور، ولی نه، خدا در این داره راه میندازه افراد را. و اصلا خدا میگه حتی، من بعضی ما اینجوری تو روایت هست، حتی خودش نیاز نداره، دست به کار باشه، دست به کار باشه، کار کنه بده به دیگران اگه احتیاج نداره. خب این یک مسئله. باز یه مسئله دیگری هم برای طلب حلال گفته شده تو متن دینی و اون چیه؟ حفظ عزت. آدم باید عزتش حفظ کنه، همش دست دراز کنه به سمت دیگران. شخصی اومد پیش رسول الله گفت به من وجه بدید. رسول الله دید جوانه، میتونه کار کنه. گفت ما خاندان کرمیم، بخوای میدیم، ولی برو کار کن، خدا بر روزیت میافزاد. این رفت و فردا باز اومد. حالا مگه فردا دو سه باری اومده؟ مالا دیگه حدیث دیگه دقیقا یادم نیست فردا بوده چی بود. وقت دیگر آمد، وقت دیگر آمد و باز دوباره گفت یا رسول الله من بده. رسول الله فرمود ما خاندان کرمیم، بخوای میدیم، ولی تو از خدا بخواه و تلاش کن به خدا بخواه درست بشه. این بار دوم همیشه. بار سوم اومد، باز حضرت همینو گفت. این دید نه، مسئله جدی تر از این هست. گفت رفتم شروع کردم به کار. چی کار کردم؟ رفتم مثلا از بیرون شهر چوبها رو جمع کردم با من هیزم آوردم. کم کم دید دیگه رونق بده، اصلا دیگه حالا شد شغلش و حالا فهمید که چرا رسول الله این رو میگه. خیلی ارزشمنده، یعنی میشد داد به دستش خب اینم بگیر و تمام بشه، ولی رسول الله میگه کار کنی بهتره، از خودت بجوشه، مستقل بشی، عزتت حفظ کنی، عزت نفست حفظ کنی. در حدیث هست که در باب امام صادق، شخصی به نام مثلا از اصحاب امام صادق عبدالعلا مولا آل سام میگه استقبلت ابو عبدالله فی بعض طرق المدینه فی یوم صائف شدید الحر. من در یک روز به اصطلاح تابستان که خیلی گرم بود، دیدم در بعضی راه های مدینه، توی شهر مدینه بعضی از این کوچه پس کوچه راهی که بود داشت حضرت عبور میکرد، من باش روبرو شدم با امام صادق. فقلت و جعلت و فداک، دیده که حضرت داره میره برای کار، یعنی وضعش جوریه که مثلا حالا من مثلا میام داسی بر دوشه داره میره، مثلا یه همچه حالتی که داره بره. وضعش رو که دید اینجوری گفت جوهل تو فداق حالو که اندالله عز و جل و قرابتو که من رسول الله و انت تشهد لنفسه که فی مثل هازل، یا تو که نزد خدا اون موقعیت رو داری و غرابت رسولی که تو داری هیچ کس نداره، و از طرف اینجور تو این روز گرما اینجور تلاش میکنه. فقال یا عبدالعلا خرجت فی طلب رزق لأستغنی عن مثلک. تعبیر امام صادق چیه؟ من امام حجت خداست، باید بر خودش نمیخواد. میگه من اومدم دنبال روزی طلب رزق، بیرون اومدم، چرا؟ برای اینکه از مثل تو بی نیاز بشم، یعنی دست دراز نکنم. اینو میگیم عزت. تو متن دینی خیلی روی این عزت و استقلال و تعبیر میکنن نباید کل بر بس افراز شد. این تعبیر باز از امام صادق هست، ان استطعت ان لا تکون کلا فافعل. اگه میتونی کل بر دیگری نباشی، این گونه باشنی، دیگری خرجت نده، خودت بده. باز است چه تعبیری میکنن که لذا در متن دینی کل بر دیگران بودن مطلوب نیست. استقلال، استقلال در واقع چیه؟ یک نوع بندگی از یک جهت، از یک جهت حفظ آبروه. این همونی بود که در اون حدیث چه تعبیر کرده بود؟ استعفافا عن الناس، که دست دراز نکنم پیش مردم. خب این رو به اصطلاح ما پس اگر نگاه کنیم تو متن دینی، اگر خیلی بخوام توجه کنیم، طلب روزی خواسته شده. بله، فقط اینم هست، گاهی توی روایت هست، حالا گهگاهی به افرادی چیزی میده که اصلا آدم باور نمیکنه این همه سرمایه به این فرد، هیچ کارم نکرده مثلا. خب این جور چیزها پیش میاد، اینا هست، ولی در این حال از همه خواستن که دست به کار باشن. من فقط خودم به شخص خودم چیزی رو دیدم برای من خیلی شگفت آور بود. جایی رفتم، مغازه‌ای بود، خیلی امکان مالیش خوب بود اون شخص. ده و نیم صبح رفتم، تازه این آقا بلند شد اومد مغازه خودش، خب کارگر بود که اونجا باشه، با یک حالت سمختی شدید، چیه کار که نمیگون رو گرفته خوابیده، نمیدونم چه مالم داری، وضعیت داری، این وضع اصلا مطلوب نیست. اصلا به تعبیر دقیقش اینجور جنبجوش رو خدا خواسته، تلاش کردن رو خدا خواسته. خب زیاد داریم، بده به دیگری. کی گفته؟ اتفاقا بند خدایی حالا از اساتید میگفت اینا بلد نیستن از این مال استفاده کنن، بلد باشن میشه باش آخرت خرید، همه چی خرید، بلد نیستن. حالا یک پول داره، بلد نیست خرجشم. خب شما بیا کارتو بکن. و لذا من یه چیزی که من به نظرم از منظر، حالا بیشتر الان نمیخوام وارد بشم، از منظر اجتماعی دین نگاه کنید، اصلا ضرورت داره هر کی که دستش امکان مالی هست بیشتر رونق بده و دیگران رو درگیر کنه. اصلا بعضی موقع جزء واجبات میشه، نه حتی مستحبات، واجبات. اونا رو الان یعنی باید تلاش کنه دیگران رو درگیر کنه، سر سفرهش بیشتر بشینن، که حالا یه وقتی شاید اشاره کنم. تمام شد. حالا خواستم این طلب رزق رو بگم تو متن دینی اندیشه و این آموزه چیزی نشون میده در برابر اون آسیب چجوری میزنن. ولی حالا اما این طلب رزق رو شرایطی براش قائل شدن، این شرایط رو باید خیلی توجه کرد. در طلب رزق شرایطی قائل شدن که من حالا برخی از این شرایط رو با هم میشینیم مرور میکنیم. یکیش این که مقدار طلب رزق ما باید چقدر باشه. حالا من دنبال روزی میرم، چقدر بخوام، چجوری بخوام. تو روایات هم اومده نه اونجور ضعیف که کاهلی باشه، نه اونجور قوی که هرس بشه، نه هرس نه چی کاهلی. این یه مرز بین امام صادق علیه السلام تعبیر اینجوری میکنه، ولیکن طلبک المعیشه، یا للمعیشه یا المعیشه، هر دو درست. طلبک المعیشه، المعیشته فوق کسب المزیع دون طلب الحریص راضی به دنیا و المطمئن الیها. این وقت تعبیر میکنه طلب معیشه باید مثلا آدمی که کاهلی میکنه، مزیع، کسب مزیع، کاهلی میکنم، حالا چرا، حالا یکم دیگه تر میدم چه میشه، نکنم مشکل نده. این رو میگن که میگه فوق کسب مزیع دون طلب، این بر رو حالا ببین چه دلیل میکنه، حریص راضی به دنیا و مطمئن به دنیا. یادتون باشه اینجوری. ولی اگر کسی پرتلاشه، من دیدم بند خدایی، این رو از قدیم شنیدم، بند یکی از افراد میگفت، یکی از اینها که اول رونق کارش در حدی بود که یکی دوست به کار گرد، بعدن خوشحالی میکرد، میگفت 2000 خانواده زیر نظر منه. خوشحالیش این بود که 2000 خانواده الان زیر نظر من داره کار میکنن، من 2000 خانواده رو دارم میگردونم. این تدبیرشون حالا چیه؟ خدا رونق داد، اینم رونق میده، اما رونق رو برای خود نمیده، که این اتفاقا یه معیارهایی داره. من به نظرم اون نفری که تونست 2000 نفر رو درگیر کنه، اگر اونجا باز اون رو از ماست کشید و همه رو به نفع خود خواست تمام کنه، اون نه، اون به درد نمیگیم نباشه، باشه، ولی اون به درد نمیگیم. اونی که بتونه واقعا اداره کنه، عیال او بشن، عیالوار چجوریه، عیالوار چجوریه، هم اداره میکنه، اونجوری اداره کنه که این خودش یه منطقی داره که بعضی از این اونایی که مثلا کارخونه دارن اینا، این منطق رو باید یاد بگیرن. متاسفانه ما تمدن اسلامی اینا رو یاد ندادیم، یاد ندادیم، اینا رو یاد نگرفتیم، فقط یاد گرفتیم مثلا چیکار کنیم که بیشترین سود داشته باشیم. این نیست. بگو بیشترین رونق رو برای همه ایجاد کنم، خودم هم یه چیزی میگیرم، نگرفتم نگرفتم، من که وضعم خوبه. حتی اینجوری بله، یه مقدارم با سرمایه اضافه کنم برای اینکه سرمایه افزون بشه تا بشه پیش با. اون اشکال نه، ولی یه وقتی اینجوری بعضی هم میان نه اصلا همه رو به هم میلیزه، فقط میخواد خودش پول در بیاره. اون نه، حالا معیارش که عزت اون برمیده دون طلب الحریص الراضی به دنیا و المطمئن علیها. باز این یک معیار. یه معیار دیگری که باز هست که به نظرم این خیلی مهمه برای ما، اینا رو معمولا محدودهای سطح ظاهره، ولی یه دست محدودهای عمقی هم داریم. یکیش این تعبیر رو میکنن، شما کار کن، طلب روزی کن، ولی دغدغه روزی نداشته باش. که چی میشه بس؟ منظورم از دغدغه یعنی که بعد از این کار رو انجام دادی توکل به خدا به شما چه ربطی داره، بقیش به من ربطی نداره. همین کلمه‌ای که خونده بودیم، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. من یتوکل علی الله منطقش اینه، یعنی کار رو میکنه توکل به خدا، بقیه با من نیست. همون بیانی که امام صادق به اون شخص گفت، تو برو جاروب بزن مغازه رو، بقیه رو کار نداشته باش، تو کار رو انجام بده بقیه رو کنه، و دغدغه نباید داشت. پس چی شد اینجوری میشه؟ پس چرا اونجوری میشه؟ لذا یه حدیثی است از امیرالمومنین، البته مفصل من بخشش انتقام، فتق الله ایها السائی ان سعیک و قصر ان اجلتک. ای کسی که تلاش میکنه و سعی میکنه، تقوا پیش کن و از عجلت کم کن، عجله نکن، یعنی اون احوال غیر به اصطلاح الهیش اینه که به خدا بسپاری، دغدغه نداشته باشی. ولی اینجا که این معمولا عده ای هستم جریان از آیه الهی قمشه نقل میکنم، تو یه سالی از سالها در تهران چی شد؟ قحطی شد. سال رو از استاد جوادی حفظه الله میفرمودن، سال رو میشون فرمود، من یادم نمون مثلا سال 32 نمیدون کی، حالا یادم نیست، شو فرمودون که یه سالی قحطی شد در تهران و شخصی که به اصطلاح مسئول غلات بود قبلا شاگرد الهی قمشه‌ای بود، ایشون رو تو خیابون دید و گفت الان بهترین موقع است، ما استاد ماست، یه عرض ادبی بکنیم و یه به اصطلاح اکرامی به ایشون داشته باشیم که چه بشه. رفت و خودشو معرفی کرد و من الان مسئول غلات هستم و اینها و از استاد در خدمت تو هستیم، هر چقدر چیزی میخواید الان چون قحطیه من هر چی بخواید در خدمت تو هستیم. خیلی اصرار کرد و آقا گفت خب پس بنویس، گفت آدرس بدید اینا، گفت خب پس بنویس، گفت بنویس خیابان توحید، این نوشت کوی عشق، این هنوز متوجه نشد. بعدش گفت بنویس جنب در خانه خدا، در خزینه خدا. تا این نگفت متوجه شد جریان چیز دیگری. شما برنامه‌شون من که به خزینه الهی وصلم، به تو کاری ندارم، اگه مردم هم در قحطی هم منم در قحطی، روزی منو خدا بخواد بده، باید بری توی کوی توحید و بسن، بری توی خیابان توحید و کوی عشق، اون دم در خزینه خدا، خدا خودش میده چه ربطی بود. طرف دید خیلی شرمنده شد دیدی این افتاد و واقعا هم خب نباید این کار رو میکرد. خب چرا یه نفر باید جدا از دیگران تا که مسئول قلعه ای قراره اگر علال سوی یه دفعه میکنه خب بسم الله اگر نه چرا این کار رو چرا تلزم. ولی این جواب آقای لای قمشی خبر از یک عمق توحیدی خوش میده. دغدغه اینا نداری خدا داریم خدا قدر خدایی میکنه کار خودش میکنه. بله مشخصه دیگه اون مقداری که استفاده میشه. ولی ما تو متدینی هر دو تعبیر رو داریم. درآمد زیاد رو هم گاهی گفتن رزق، اونی که خرج خودش هم میشه گفتن رزق، گاهی او رو گفتن از فضل الهی افزون اضافه هست، اضافه هم تعبیر شده گاهی. و رزق هم میگن، اما میگن رزق رو باید بدونی چجوری استفاده کنی دیگه، اونو بحثش هست. این هم نکته دوم. یعنی پس باید دغدغه نداشته باشه با این منطق توحیدی، ما من دابت مثل عرض الا علی الله رزق، بر خداست، خدا خودش میده، چه کاری هست. بله تأکید کردم جایز خدا سخت میگیره تا طرف رو بندازه، اون اصلا میفهمیم، اصلا باید بفهمه که اینجا الان خدا به جای رسونده که این دیگه به انتها رسیده، این مشخصه، اون حسابش شداست. بقیه معمولا روال داره، دقت میکنید روال داره برای خودش. کلا این قاعده هم باید رعایت کرد. و بعد از اون میرسیم به روزی خواستن، هم که حالا میخواد روزی بخواد، یک چیز امر دیگر عمقی هم که حالا من اشاره میکنم شروع میکنیم در جلسه بعد باید توجه کرد چیه؟ به نیکی طلب کردن و از راه حلال رفتن و مواظب بر تقوای الهی بودن و جانب خدا رعایت کردن در تمام طلبهای روزی. و این خیلی از یک جهت مهمه و گاه مهمترین کاره در این مسئله است. من انشاءالله عرض میکنم اندیشه‌های دینی که تو اینجا هست عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از آن نزدیکه؟ یا اینکه چقدر مونده؟ 3-4 دقیقه. بله بله، شرایط طلب رزق یکیشو عرض کردم، زیاد نباید کاهلی کنه و اینا. یکیشم عرض کردیم همین تازه گفتم به عنوان اینکه دغدغه نداشته باشه بعد از انجام وظیفه. سوم هم اینکه باید به نیکو به نیکی طلب کردن، اجملو فی طلب، که انشالله میرسونیم، تقوا پیشه کنه که انشالله عرض میکنیم میرسیم.
خیلی مرشی تو بحث رو عزت و رایت کردن، خیلی من تو مقصود در سفاره رو من که قرض میکنم به خلال مخش قرضم میکنم.
بله دیگه حالی هست که باشه، البته روایت البته داره موقعی که نیازمند شدید قرض کنید، از مؤمن طلب کنید. مؤمن
نخواهد،
خدای من رو به این که قرض کنم از دیگری، خدای من رو نخواهد. این به درست میگه خدای من بیمار نشم، بیمار نشم نه یعنی که اصلا بیمار نمیشم، نه نه خوره طلب اعتماعی خوبه، خدای یا هیچ وقت من رو به این حال ننداز، ولی وقتی شد نه این اصلا درست نیست. ولی اگر واقعا نیاز شد طلب داره میکنه قرض میخواد بگیره اشکال نداره، قرض میخواد بکنه اشکال نداره، فقط سعی کنه از مؤمن بخواد، از غیر مؤمن نخواد.
تفسیر به مناسبت آیه فلیس هم
بله
دوستان بحث کردیم واجه اون بحث های تفسیرتون سوال دارم شما که اگر آیه قرآنی ظاهر توی معنای باشه که الان آیه قرآن ظاهر در دینه در عباهه معنای اخصه
ظهور نداره، به حسب قرائن ظهور نداره، ظهور در چیز دیگه
اصلا آیات دیگه رو روایت
بزنید. نه این روایت هم نبود، خود آیه به لحاظ قرینه ها ظهور نداره. لا جناحه گاهی به معنای دفع به اصلاح حذر متوهمه
هست. اصلا فرض کنید اینو بذارید، خب اس که ظاهر در اینه، روایت میاد خلاف این ظاهر میگه، اون روایت معروفی که هستش که میگه معنی وجوبه.
بله
الان اینجا به لحاظ قاعده ای آیه قرآن ظاهر در یه معنای روایت بر اون ظهور رو میشونه.
نه اینجوری من نگاه نمیکنم، من میگم آیه مثلا همینجور وجوبه، توضیح داره آیات در مورد صلات مسافر رو میگه. بله یه بار بحثش هم کرده، نه اون مثلا فضا فضای وجوبیه،
یعنی خود اون مخاطب امام هست تو اون روایت.
بله
میگه که حضرت میفرمان از آیه در مثال، یعنی خود استبعاد میکنه.
بله.
انگار آیه
بله
نگفته که
چرا میفرمان همون آیه همونجا حضرت میگه مگر اینو ندیدی تو قرآن، یعنی میخواد بگه این در مقام دفع حضره، مگر تو قرآن در فلان جا ندیدی اینجوری گفته شده لا جناح.
ببینید توهم هست روشن،
خب رفع توهم حضر حالا معناش میتونه دو معنا داشته باشه، میتونه مستحب باشه مباح باشه یا واجب باشه، اینجوری این تو این فضا اشکال، ولی نه یعنی اول رفته روی مباح، یعنی این مهمه، یعنی عامه، درست شد؟ باز یه قرینه دیگری است در بحث صلات که ما رو به وجوب میکشونه، قرائن دیگر داریم از آیات.
حالا اصلا این آیه رو بذاریم
اصلا این نیست دیگه، جمع آیات ما میخوام ببینید اینجوری ما چند تا کار باید بکنیم، یعنی میخوام ببینم اینجوری قاعده رو بهتون بگم. آقایون حرفشون اینه ما هیچ وقت از روایه نمیتونیم بفهمیم مگه اینکه به روایت رجوع کنیم، با روایت باید معنا کنه. به چه دلیل؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی بازم نمیگن قرآن، و بعضی ها میگن قرآن اول نباید نگاه کن باید روایت نگاه کن، بعضی ها میگن نه خود قرآن این راه رو باز کرده. چجوری؟ وقتی گفته ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این معناش اینه من یه کلیاتو گفتم، خردریزشو نگفتم، خردریزشو برو از رسول الله بگیر.
فرض در اون که خود آیه متعرض
مسئله علم همین رو میگم، همین رو میگم، مبنای آیون رو میخوام بگم، مبنای آیون اینجوریه، میگن قاعدش اینه به لحاظ بحثای کلانی که دارن اینجوری میگن، اصلش تا روایت نبینیم نمیتونیم از آیه چیزی بفهمیم.
نه
چرا؟ آره نه 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 که نمیفهمیم، حجیت نداره برای ما ظهورش در وجوب استحباب نمیدونم چی اینجوری، حجیت نداره مگر بعد از نگاه به روایت. به چه دلیل؟ باز به آیه استشهاد میکنه، ما تاکون رسول فخذوا و ناکمن فت، این قاعده است، این سبکی عمل میکنن. میخوام بگم ما درست قبول داریم قرآن مستند اوله به پایه است، ولی باید بریم توی روایات. به چه دلیل؟ به دلیل خود آیه. چرا؟ چون آیه گفت خردریز رو من گذاشتم رسول براتون
برای همینجا حالا. آیه الان متعرض یه مطلبی
شده، الان مثلا این عقیم
بوری شکل گرفت بله
بله بله
در یه مطلب
الان همین نقا میگه این فرض بیان این هاست،
این که شما میفرمایید این خیلی هست، آیه گفت عقیم و صلات، ما جزئیات و مفصلات
حالا 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 جزئیات و مفصلات حالا حرفش اینه، یعنی جزئیات و مفصلات فقط منظور نیست، حتی آیه شاید به نظر برسه مثلا داریم مباحه، ولی اهل بیت اگر بگن واجبه واجب حساب کنید، حتی اینجوری آیون اینجوری میفهمن، همین همین معتقون رسول میخوام بگم ازش اینجوری میفهمن به طبیعی دیگه اینا تفریز کرد. بنده معتقدم اینجوری نیست، معتقون رسول فقضو مفصلات رو میگید بسیار، یعنی مثلا شما خوردری مثلا عقیم و صلات گفتید دو رکعته چهار رکعته سه رکعته، هیچ معلوم نیست اینجا شما باید برید تو روایت چه خبره. ولی یک چیز دیگر هست، جایی که واقعا بیانی داره که باز آقایون یک قاعده دیگه دارن که اینو به هم میزن، میگن در صدد بیان نیست، یعنی قیود گفته در صدد بیان کامل نیست
قرآن.
آره چون در صدد نیست باز باید به روایت رجوع کنیم، این تعبیر رو آقایون من معتقدم بعضی اصلا ما در صدد بیان، بلکه بسیاری از اینجاها من میگم به روایت رجوع کنید، بسیاری از اینجاها روایت شرح و بیان آیه است.
اینم درست،
حالا
حالا
شرح و بیان، حالا من شرح و بیان رو من توضیح بدم، بعضی از شرح و بیان میگه مشخص دیگه داره یکی همین فقط باز، نه حتی زوایای پنهانی که وجود داره، و من میگم این موقعی شد چشم باید تیز کرد، تو خود حتی آیه میتونید بگردید پیدا کنید.
اگه تو آیه مراجعه کردیم الان متوجه نشدیم،
مثلا ببینید الان تو طلاق در مقام بیان کامل که اصلا کل دستورات طلاق آمده، مثلا خب بسیار چی جوری باید انجام بشه چی کار کنن، اینو عمل گفتی، خب حالا که گفته کامله، اهل بیت از این در نمیره، اهل بیت فقط دو سمت دارن، یه شرحه یکی تتمیم، قاعده لاتوها رو دیدید؟
بله بله.
اونجا چه توضیح میدن؟
بله.
تتمیم تتمیم میگه ما نقض نمی کنیم ولی تکمیلش میکنیم، دقت کنید این هم خودش یه توضیح داره، من بنظرم تطمیم و تکمیل رو خیلی باید کار کرد، بعد الان من شاید معنا بشه، ولی کلا میشه خیلی خوب توضیح داده. شأن تکمیل یعنی مثلا الان در مورد قرآن اقیم الصلاة مثلا یعنی دو رکعت، و این رسول الله یک رکعت اضافه کرد در مغرب دو رکعت اضافه کرد در ظهر و عصر، و اینا رو تعبیر میکنن به اصطلاح به عنوان تفویض به رسول الله است، تفویضی که نه به معنی مستحب به اصطلاح دزا یه ما فرضه الله داره، یه ما سنه النبی، این سنه النبی اضافه شده تکمیلیه. اینها رو یادتون باشه، مواظب باشید این رو پس بذارید کنار. اگر غیر این آیه‌ای داشتید روایتی باش تعارض کرد به این دو موارد، اینا تعارضی نیست، تکمیل ادبیات تکمیل و تعارض کرد، بدانید باید یا بگید تعارضی وجود ندارد یا این قرآن اگر در مقام بیان کافیه. ولی یه چیزی بهتون بگم، نوعا من خودم دیدم روایات اهل بیت شرحی یا شرحه یا تکمیل.
ما اگر درس خارجی بنده خدا رو می‌خوندیم ایشون می‌فرمایم استدلالشون گفت ما از آیه داریم همون رفع طلبان هست و اباحه معنی فهم می‌کنیم، روایت داریم که ببین ما به ما داریم میگه وجوب، ما رجوع به آیه دوباره می‌کنیم وجوب نمی‌فهمیم. خب اما این روایت و این فهم ما برای ما حجت. حالا من اصلا قاعده‌اش رو می‌خوام بگم، فرض کنید که فرمایش ما رو رجوع کردیم به آیه، از آیه این فرمایش ما رو نفهمیدیم،
یه موقعش ما رو نفهمیدیم فقط رفع حذف
برای یه بحث از فرمایش ما متوجه میشیم که مثلا به قول شما این جنبه پنهانش برای ما روشن شد. اگه روشن نشد قاعده چی میگه؟ ما
قاعده اگر این شد، ما بعضی از جاها به عنوان تتمیم میداریم، درست به اسم تکمیل، تکمیل که عرض کردم قاعده لاتوا رو نگاه کنید،
نه همین تعارض که عرض کردم دیگه، آیه داره میگه به معنی اباحه، اباحه میگه وجوب،
خب اون با هم جمع میشه قابل جمع، این نفی نداره، این تعارض نیست، تکمیلی میتونه باشه. میتونست مثلا حتی بگیم، مثلا میگم حتی میتونست مستحب باشه معصوم گفته واجب، حتی میتونه تکمیلی اینجوریه، معنی تکمیلی. و گاهی این که من میدونم یقینا این بحثی که الان شما مثالی زدید، این مثال مال جای واجب، مثلا واجب با قرائن خیلی زیادی تو قرآن هست، آیاتی که در بحث تو بحث روزه گفته الا سفر، اون نکته ها رو و دوست دو قاعده را آدم بدونه همه رو میشه.
یعنی میفهمی مصداق نداره این که من
مصداق چرا؟ نه
مصداق بیرونی
واقعی میگه ام مصداق پیدا کنه فقط باید یادتون باشه آیا سمت تکمیلی داره، نقض نیست، اگر نقض باشه درست است، باید بذاری کنه نقض نقض قاعده لطوات چی گفته شده ما اونایی که میگیم نقض قرآن نیست، تکمیل قرآن، اگه تکمیل باشه اشکال داره، ولی اگه نقض باشه نپذیرفته نیست، همون است که تو روایت اومده که اگر دیدید مخالف قرآن رو بزنید بده به دیوار.
مثلا این روایت هم میشه بفهمید که ائمه از قرآن اصل میگن. بله. قائلا که شما میتونید بفهمید. بخاطر اون اولی که گفتید کل آقایون میگن.
آقایون هم که میگن اینجوری گفتن دا ببینید میگه ما آتاق رسول تعالی من آقایون فهم تا
اون. نه چه روایت فهم.
ولی هیچ فهمی آیا این درستی یا نه داشتن توضیح بده.